واحد صوت.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در این مقطع از عبارت مرحوم شیخ درباره قوه واهمه و حافظه بود. شیخ فرمودن که ما معانی غیر محسوسی را به صورت جزئی درک میکنیم، پس بنابراین باید قوه‌ای باشه که این رو، این کار ادراک رو انجام بده. حالا فخر رازی اشکالی که در اینجا کرده این است که گفته که اشکال صداقتی که میان خودم و فرزندم درک می کنم کلی است. گفته صداقتی که میان من و فرزندمه این کلیه. چرا؟ برای اینکه افراد متعدد میتونه داشته باشه. صداقت امروز، صداقت فردا، صداقت قبل از این که این صداقت از بین بره. یه وقت پسر ناخلف میشه، کاری میکنه که پدر اصلا نفرینش میکنه، دلش میخواد این مثلا همین الان بمیره یا همچین فرق، یعنی اون صداقت از بین میره، بعد دوباره مجددن محقق میشه. خب اینا افراد متعدد صداقته، پس صداقت کلیه که قابل صدق بر همه این افراده. پس این که شما گفتید صداقتی که من درک می کنم جزئیه، جزئی نیست، این کلیه. این اشکاله. میگه صداقتی که میان خودم و فرزندم درک می کنم کلیست و بنابراین دیگه قوه واهمه نمی خواهیم. بنابراین عقل آن را درک می کند و قوه واهمه لازم نیست. یعنی در حقیقت داره اشکال می کنه به شی. مرحوم خواجه می فرمان که اولا که صداقت شما و فرزندتان کلی نیست. این صداقتی که شما الان دارید این یک جزئیه، صداقتی که فردا دارید یه جزئیه دیگه است، صداقتی که پس فردا دارید یه جزئیه دیگه است. بله، همه این جزئی ها یه کلی از صداقت هم برش صادقه، اما این معناش این نیست که اون چی که الان شما یه فخر رازی داری با فرزندت این کلی باشه. کلی به ماه و کلی در خارج موجود نیست. اولا که صداقت شما با فرزندتان کلی نیست، ثانیا اگر فرض کنیم کلیست، خب این کلی افرادی دارد. کلی یعنی اونی که قابل صدق بر افراده. خب اون افرادش ما بحث میکنیم. سخن ما در افراد این کلیست، نه در خود کلی. یعنی به فرض کلی باشه که نیست. اگرم قبول کنیم کلیه، خب میگیم کلی افرادی داره. همونطوری که ما میتونیم کلیشو درک کنیم، میتونیم افرادش رو هم درک بکنیم. خب اون قوهی که اون افراد رو درک میکنه چیه؟ اون همون نیستی بایش میگیم قوه واهمه. این ثانیاً و ثالثاً.
و ثالثاً این الفت و انسی که یک بره به صاحبش دارد و آن را درک می کند، نمی تواند کلی باشد، زیرا حیوان نفس ناطقه، ناطقه یعنی مدرک کلی ندارد. بفرمایید اگر شما میخواهید اصل قوه واهمه رو انکار کنید، باید بگید هیچ جا نیست. حالا ما میگیم فرض، در جواب اول گفتیم داره، انسان داره، در جواب دوم گفتیم انسان درک داره، قوه واهمه داره، حالا میگیم نه اصلا انسان هرچی درک میکنه کلی داره، صداقت درک میکنه، صداقت خودش هم که حتی نسبت به فرزندش داره اونم بگو کلیه، ولی خب این که معناش این نیست که قوه واهمه در عالم وجود نداره، چون حیوانات این انس محبت بالاخره معانی غیر محسوس رو درک میکنن، در حالی که اونایی که دیگه قوه درک کلی ندارن دیگه نمیشه بگی مال اونام کلیه، مال خودت کلیه، مال اون که کلی نیست، چون اصلا قوه درک کلی نداره. اگه قوه درک کلی داشت که اونم میشه حیوان و ناطق. حیوان و ناطق نیست، یعنی ناطق به معنای مدرک کلیات اونجا وجود نداره، ولی در این حال این درک ها هست، پس معلوم میشه این درک ها یه قوه دیگری داره به نام قوه واهمه. تا اینجا این بحث تمام میشه. و اما قول الفاضل شارح که خواسته اشکال بکنه به شیخ و بگه که اثبات قوه واهمه میسور نیست، چرا؟ چون از صداقت التی بینی و بین ولدی کلیتون، اون صداقت دوستی، من صدیق فرزند من، فرزندم صدیق منه، این صداقت کلیه، وقتی کلی شد پس دیگه قوه واهمه نمیخواد. این حرفی که ایشون زده فیوجا به ان یقال حب انها کلیه، حب یعنی فرض کن، یعنی اصلا کلی نیست، توجه نکردی به این که این صداقت، صداقت شخص خاصه، موجود به وجود خاصه، این صداقت شما امروز غیر صداقت یه ماه دیگه است و غیر صداقت زید و عمرو بکر و تقی و نقیص، همونطور که خودت غیر اونها هستی. پس اولا که جزئیه، حالا فرض کن کلی، کلی هم باشه، ولکن الکلی لابد دلهو من اشخاص جزئیه، این از اون کلی هایی نیست که ممتنع الوجود باشه یا معدوم باشه، این کلی است که افراد جزئی داره. خب ما میایم سراغ همون افرادش، نمیگه صداقت امروز، همین صداقت امروزی که من درک میکنم با چه قوه درک میکنم. و کلامنا فی جزئیات صداقت الکلیه، سخن ما در جزئیات اون صداقت کلیه. بله صداقت کلی رو داریم، درک میکنیم، درست هم هست، اما جزئیات هم داره، همون هم درک میکنیم. خب اون چی؟ اون قوه میخواد. و ایزن، پس ببینید از این حب تا اینجا در حقیقت دو تا جوابه، یکی حب انها با تعبیر حب یعنی قبول نداریم که کلیه، یعنی جزئیه، پس جواب اول اینه که جزئیه، جواب دوم اینه که کلی هم باشه بالاخره افراد موجود داره، افرادش که دیگه کلی نیستن. اشکال سوم اینه که الاستئناس الذی تدرکه الشات من صاحبها، اون انس و خو گرفتنی که درک میکند او را شاد نسبت به صاحبش، بره به صاحبش عادت میکنه، لذا هر جا بلند میره اونم دنبالش میره، یه انسی در وجود خودش احساس میکنه نسبت به صاحبش. فی وقت ما به عینه، همین الان اون هر جا قانونش چرا؟ قانونش که شما میفهمی، اما اون انسی که الان در وجود این بره هست که خودش درک میکنه اون شخصه. اشکال نداره کلی هم داشته باشیم مثل همون. این استیناسی که درک میکند او را شاد نسبت به صاحبش فی وقت ما به عینه، در یه وقت خاصی مشخص جزئی، خب این الاستئناس جزئیون، وقتی جزئی بود مدرکن به غیر العقل، درک میشه به وسیله غیر عقل و کلامون هم در همین جزئیه، ولی اینکه کلی هم داره. خب همیشه همراه هر علم حضوری یه علم حصولی هم هست، برای اینکه شخصی که ذهن داره قوه ذهنش فعاله. قبلا هم اینو گفته بودیم، وقتی شما دارید مثلا گرسنه اید، گرسنگی رو به علم حضوری درک میکنید، همون وقت ذهن مفهوم گرسنگی رو میگیره، چون اگر مفهوم گرسنگی اون وقت گرفته نشه بعدم که گرفتنش وجهی نداره، یعنی دیگه راهی نداره، چون وقتی گرسنگی تمام شد شما مفهوم میخواید از کجا بگیرید؟ عین همون بحثی که در خیال گفتیم، قبلا در علم حضوری هم گفتیم، هر جا اقلا در انسان اینطوره، انسان و حیواناتی که ذهن دارن، بالاخره موجودی که ذهن داره امکان نداره براش علم حضوری به چیزی پیدا بشه و علم حصولی نسبت به اون پیدا نشه. مسئله بعد راجع به اسم این قوایی است که تا به حال خوندیم. پس ما تا به حال 4 قوه رو خوندیم، از قوای باطنی، حس مشترک و خیال که قبلا بود، و واهمه و حافظه که در جلسه گذشته بحث شد. حالا شیخ پیش از این که برن سراغ اون قوه پنجم که اسمش قوه متخیله یا متصرف است، میان میفرمان که اسم این قوای چارگانه، چون در متن اسم اینا نیامده بود، هم اسماشو میگن و هم جایگاه اینها رو در مغز تعیین میکنه. مغز در حقیقت به این صورت، یعنی به صورت ابتدا، مثل این کله چیزایی که ما بهش میگیم سگ ماهی، کله گنده داره ولی دنبه باریکی داره، شکل اون میمونه. این قسمته که جلوی پیشانیه، یعنی فرض کنید اینجا پیشانی، این قسمت عمده مغز در اینجا قرار گرفته، در جلوی پیشانی قرار گرفته. قدما به این میگفته، به این قسمت که مایع مغزی درش هست، به این میگفتن بطن، یک بطن، بطن اول. امروز اینو خودش تقسیم میکنن به 2، یعنی یه قسمیشو میگن بطن اول، یه قسمیشو میگن بطن دوم. قدیم همه اینو میگفتن بطن اول. بطن در عربی تجویف هم گفته میشه، تجویف یعنی جایی که خالیه. این نه این که خالی باشه، خالیه از چیزی که جامد باشه، و الا اون مایع مغز در اینجا روانه، مثل کوزه مثلا. این بطن اوله. بعد گفتن این، الان هم همینو میگن، به یه بخش دیگری متصله که این امروز میگن اسمشو بطن سوم، و قدیم میگفتن بطن دوم، چون اون یه بعد همه رو یک جا یک بطن حساب میکردن. ما هم حالا چون داریم فرمایشات شیخ و خواجه رو در اینجا میخونیم، یعنی همون فیزیولوژی قدیم هست،
لذا طبق همون معیش میکنیم، ولی امروز میگن بطن سوم. و بعد از این یه بطن نیست که بزرگتر از اونه و این بطن چهارمه، بطن چهارم. و حالا دنبالش من اینجا میکشم، دنباله یه بطن چهارم که اینجا هست، هم بطن سوم، چهارم که میگیم بر اساس، بله بطن سوم، چهارم بر اساس نظر امروز. وقت دنباله این نخاعه، اینم نخاع. بعد از این خود مغز هفت جفت عصب جدا میشه، دو جفتش از این بطن اوله، از بطن اول یه عصب از اینجا جدا میشه، یه عصب از اینجا، یه عصب از اینجا جدا میشه، یه عصب از اینجا، یک جفتش در حد مشترک بطن اول و بطن دوم، زوج سوم از اعصاب هفت زوجی از اینجا جدا میشه، چهار زوج دیگه‌ش هم از این بطن‌های بعدی جدا میشه. بعدم از خود نخاع هی اعصابی جدا میشه. دیدید در کتاب‌های همین علوم اینا این رگ ها که پخش میشن به تمام بدن، اعصاب هم به همین طور پخش میشن به تمام بدن. خود اینا هم همینطور یک سیخکی نیست، بعد دوباره شاخه هایی پیدا میکنه اینطوری، همشون اینطوره. منتها دیگه حالا ما نه نقاشیمون خوبه نه حوصله اینو لازم داریم که همه اونا رو نقاشی کن. خب میفرمان که این قوایی که قبلا خوندیم اولیش حس مشترک بود. حس مشترک جایگاهش کجاست؟ میفرمان ابزار حس مشترک، یعنی آلت حس مشترک، یعنی قوه‌ای ما داریم که اون قوه ابزاری داره، آلتی داره. آلت حس مشترک روح بخاری ای. روح بخاری رو قبلا گفته بودیم که معتقد بودن مشائین که نفس که مجرده با بدن که مادیه ارتباطش بدین گونه است که اون امر مجرد با یه مادی بسیار لطیفی مستقیماً رابطه داره و از طریق اون ماده لطیف به تمام اعضای بدن ارتباط پیدا میکنه. اون ماده لطیف رو اسمش میذاشتن روح بخاری، چیزی شبیه بخار که میگفتن اکثرا همراه خونه، ولیکن یه بخشیشم تو اعصابه، همراه اعصاب همه جای بدن میره. خب ابزار حس مشترک روح بخاری است که در منابت اعصاب حسی است. اعصاب حسی چیه؟ اعصابی که از حواس میاد به مغز. منابت یا مبادی هم میگن، منابت یا مبادی یعنی اونجایی که از اونجا نشأت میگیره این عصب. این عصبی که مثلا فرض کنید عصب پیشانی که میره به چشم، حالا اینو اگر فرض کنید امتدادش بدیم، حالا میگم کجا ببریم بالا، مثلا اینجا این عصب چشمه، البته حالا اینطوری کج نیست ما چون اونجاش اونطوری کشیدیم، میاد اینجا و اینجا قبلا گفتیم که تلاقی میکنن و اینا چشم ها، این اعصاب منابتش کجاست؟ تو بطن اوله. میگن اون روح بخاری که در منابت اعصاب حسی است، یا مبادی اعصاب حسی. مبادی یعنی از اینجا این عصب شروع میشه، آخرش کجاست؟ آخرش به چشم میرسه. سرش به چشمه و الا مرکزش، جای خاستگاهش کجاست؟ مغزه. پس مبدأ که میگن، نه اینکه این طرفش که طرف حسه، مبدأ یعنی اون طرفش که طرف مغزه، که گاهی هم تعبیر میکنن به منبع. روح بخاری که در روح بخاری است که در منابت اعضا اعصاب حسی است، که عمده آن در بطن مقدم است. خب بطن مقدم اینطور هست، حس به حساب اعصاب بصری این است و این دوتا عصب بصری هستن. اینجا از در به حساب این زوج سوم، زوج سوم عصب چشایی هست، یعنی این دوتا عصب چشایی هن. البته نه خود این کل عصبی که از اینجا در میاد عصب چشایی باشه، بلکه این همینطوری که میاد سه شاخه داره، شاخه ظاهرن سومه. بله، شاخه چهارم. شاخه چهارم یعنی یک را جلوتر میکشیم. این مثلا این عصب چشایی، چشایی این عصب چهارم، این رو میکشیم میان جلو، عصب چشایی. یعنی اینا مثل موهای زنها که به هم بافته میشه، اینجا به هم بافته است، ولی هر جا که منشعب میشه معناش اینه که این قبلنم مثل تنابی که چند لایه هست اینجا به هم بافته، ولی هر جا جدا میشه. این در حقیقت، این که اینجا میگیم این عصب چشایی در فرع چهارم جدا میشه، یعنی این فرع چهارم همینطور امتداد داره، با این مجموعه پیچیده شده هست تا اون مرکز مغز. اینم عصب چشاییه. عصب‌های بویایی یعنی قوه بویایی، میگن دو تا برآمدگی در جلوی مغز هست، مرکز بویایی در اونجاست، مثل دو نوک پستان یک کمی برآمده است. اینا مرکز بویایی، البته این و این جفت همش دیگه. اینجا مثلا باز فرع چهارم داره دیگه، این عصب چشایی. مال سامعه یعنی گوش، فرمان که این زوج اول، زوج دوم، زوج سوم، زوج چهارم، زوج پنجم، این شاخه اولی که ازش جدا میشه، این شاخه اول عصب شنواییه، عصب شنوایی. این عصب شنوایی ولو اینکه اینجا با بقیه رشته های عصبی یکه، ولی برای من این امتداد داره تا بطن اول. این خود اینی که مربوط هست به عصب شنوایی ولو از اینجا جدا شده، ولی امتدادش تا اون بطن اوله. وقتی اینطوره، الان چهار تاش تعیین شد از حواس پنجگانه: بویایی، بینایی، چشایی و شنوایی. فقط مونده لامسه. لامسه کدوم اعصاب هست که کار لمس رو؟ بفرمان این اعصاب حسی دیگه‌ای که در اینجا وجود دارن و تکلیفشون روشن نکردیم، در مغز، در این اعصاب و این اعصاب دیگه که در نخاع وجود دارن، اینا همه اعصاب چی هست؟
اعصاب لامسن، بساوایی یعنی همون لمس.
اعصاب لامسه هم در خود اعصاب مغزی وجود دارن، هم در اعصاب نخاعی وجود دارن و عمده شون هم بفرمان در اعصاب نخاعیه، در این در اعصابی است که در نخاع متصل میشن، به نخاع متصل.
وقت لذا شیخ فرموده روح بخاری است که در منابت اعصاب حسی است که عمده آن در بطن مقدم است. عمده یعنی 4 تاشو وقتی در نظر بگیرید، 2 تاش که مستقیما در بطن مقدم بویایی و اعصاب بستن. مال چشایی هم در مرز مشترکه، منتها در این مرز مشترک راه داره به بطن اول این اعصاب، نه به بطن دوم، پس اینم مربوط میشه به بطن اول. اعصاب شنوایی هم ولو از بطن دوم منشعب میشن، ولی این خصوص اعصاب شنوایی میرسن به بطن اول، پس بنابراین گفته که عمده آن در بطن مقدمه. این که عمده گفته برای اینکه لامسه عمده اعصابش در قسمت نخاعیه، ولی خب لامسه یکی از حواسه، هم در قسمت نخاعی اعصاب داره، هم در قسمت خود دماغی یعنی مغزی. چون این لامسه در هر دو جا اعصابش وجود دارن، این گفته که عمده ی آن در بطن مقدمه است، و الا اگه مسئله لامسه نبود میگفتیم همش در بطن مقدمه. خب این منابته، یعنی ابزار حس مشترک اون روح بخاری است که در منابته، و ابزار خیال روح بخاری است که در بطن مقدمه. خود بطن مقدم یه روح بخاری وجود داره، اون روح بخاری که در خود بطن هست ابزار قوه خیاله، منتها جلوی بطن مقدم بیشتر به حس مشترک مربوط است و عقب آن بیشتر به خیال. یعنی تو این بطن مقدم اون قسمت‌های جلوش بیشتر مربوط میشه به حس مشترک، یعنی در حقیقت مرکز حس مشترک این قسمته، این قسمت مرکز اصلی حس مشترک، و پشتش مرکز اصلی قوه حافظه، ببخشید قوه خیاله. این فعلا این قسمته. بفرمان که ولی کل قوت من هذه القوا آلت جسمانیت خاصت و اسم خاص. برای هر قوه از این قوای گذشته که خوندیم 4 قوه، یه ابزار جسمانی خاصی است و اسم خاصی هم هست، تو اسما در متن شیخ نیامده بود. رضا فل اولا، اون قوه اولیه، اون همون قوه است که نامیده میشه به حس مشترک، و بن تاسیا، یعنی اون به مقدم است بر نون. بن تاسیا یه لفظ یونانیه، جناب استاد آقای حسنزاده دامزه لوح می فرمودن که این لفظ معنای بنتاسیا یعنی لوح ذهن، لوح یعنی تابلو، تابلوی ذهن یعنی ذهن، نفس هر چی رو که میخواد تو ویترین قرار بده. حس مشترک ویترین بود دیگه، برخلاف خیال، خیال بایگانی و انبار بود، این به دلیل اینکه تابلوه، تابلو یعنی هر چی اونجا هست دیگه پیداست، هر چی اونجا هست انسان داره اونو میفهمه، درک میکنه، بهش گفتن بنتاسیا. و آلتها، ابزار این قوه اول، اون روح یعنی روح بخاری، روح بخاری یعنی همون جسم لطیفی که هم همراه خون هست و هم همراه اعصاب، که تمام کارهایی رو که روح انجام میده به توسط اون در بدن انجام میده و متعلق اول روح، روح یعنی نفس انسانی، همین روح بخاریه. بعد از طریق روح بخاری متعلق میشه به تمام اعضا. اون روح بخاری که نهاده شده، ریخته شده فی مبادع عصب الحس، در نقطه های شروع. بله؟ نه، روان البته ممکنه گاهی به این معنا به کار بره. روان در معنای متداول امروزش یعنی همون خود نفس، خود من، خود انسان. اون چرا؟ اون بله، اصطلاح پزشکی بله، دقیقاً همین روح بخاری. البته آقای پزشک اینجا تشریف دارن، من نباید دخالت بکنیم، ولی جناب استاد آقای حسنزاده دامرس الله میفرمودن بله، روح در اصطلاح پزشکی دقیقاً، یعنی در اصطلاح پزشکی و طب قدیم همین روح بخاری. امروز البته شاید این حرفا نباشه. روحی که، یعنی اون روح بخاری که نهاده شده، ریخته شده در نقطه های شروع عصب حس، یعنی اونجایی که عصب حس از اونجا نشأت میگیره، به حساب میروید، منبتشه. روحی که اون جا هست، اون تا لاسیما به خصوص در جلوی مغز، چون اونجا مرکزه، یعنی حس مشترکه، مرکز اصلی حس مشترک. و ثانیه، قوه دوم از قوای چارگانه ای که خوندیم، المسمات بالمصوره، اون قوه ایست که نامیده میشه به مصوره، که قبلا عرض کردیم کلمه مصوره لفظ مشترکه، هم به قوه خیال میگن مصوره، هم به یه قوه دیگری هست که شکل میده به اعضاء بدن، به اونم میگن مصوره. پس لفظ مشترکه، اینو بهش میگن مصوره و خیال. مصوره بیشتر در طب قدیم اونا میگفتن مصوره، خیال نمیگفتن، و حکما خیال میگفتن، مصوره نمیگفتن. یکی از جهاتی که یک شی چند تا لفظ پیدا میکنه، یعنی مترادفات، میدونید همین مسئله است. در یه طایفه‌ای به یه چیزی یه اسمی رو میگن، در طایفه دیگه به همون چیز یه اسم دیگر رو میگن، بعد وقتی تلاقی این دو طایفه میشه چی میشه؟ لفظ مشتر، یعنی لفظ مترادف به وجود میاد، چون در حقیقت برای یه چیز دو تا لفظ اون وقت خواهند داشت. این جامعه بزرگتر، ولی این جامعه های کوچیکتر هر کدوم برای خودشون لفظی داشتن، ولی وقتی با هم تلاقی کردن، این لفظ اون رو برای تفاهم میپذیره، اونم لفظ اینو میپذیره، پس برای یه چیز این دقیقاً اینطوری شده. و آلتها، ابزار قوه خیال، که اطبا، یعنی اطبای قدیم بیشتر اونا مصوره میگفتن، یعنی اصطلاح مصوره در پیش اونها به معنای خیال بود، چنانکه خیال رو بیشتر حکما میگن، حکما کمتر تعبیر میکنن به مصوره. چما این که تا حالا ملاحظه فرمودید، هی ما میگفتیم قوه خیال، حالا اینجا میگیم همون خیال رو مصوره هم میگن. و ابزار قوه ثانیه که قوه خیال یا مصوره باشه، اون روحی است که نهاده شده در بطن مقدم، به خصوص فل جانب الاخیر، در اون قسمت آخر، در قسمت، چون مغز از اینجا شروع میکنن میرن، این قسمت جلوی مغز مال حس مشترک، قسمت آخر این بطن اول، بطن مقدم، این مال خیال. ذکر علماء و تشریع که ان الحامل لقوت الشم زائدتان شبیهتان به حلمته سعدیه، اونی که حامل قوه شمه، قوه بویایی، دو برجستگی است، دو برآمدگی است که شبیهند به دو سر پستان. نابتتان من مقدم دماغ که برجسته شدند یا به حساب روییدند از جلوی دماغ، یعنی از جلوی دماغ در اومدن، در اومدن از طرف جلوی مغز، جلوی مغز یعنی همین جلو پیشونی. شاید بعضی ها که پیشونیش، حالا شوخی نکنیم، قد فارغت آلین دماغ قلیلن، که این دوتا برآمدگی از اون نرمی مغز یک کمی جدان، یعنی چه؟ یعنی به اون اندازه که خود مغز نرمه اینا نرم نیستن. ولم تلحق هما صلابت العصب، ولی نه رسیده به اونها، عارض نشده به اونها سختی عصب، یعنی به سختی عصب نیستن و به نرمی مغزم نیستن. گفت لیکموشن، حد وسط بین مغز و اعصابن از نظر نرمی، نه به نرمی عصبن مغزن و نه به سختی عصب. از نرمی مغز یک کمی جدا شدن، یعنی از اون نرمی فاصله گرفتن، یعنی یک سفتن، اما به سختی عصب هم نرسیدن. بل حامل لقوت الابصار، اونی که قوه ابصار مرکز، یعنی مرکز قوه ابصار و قوه ابصار رو با حمل میکنه، محل قوه ابصار، از زوج الاول من الاعصاب السبعه التي هي الاعصاب النابته من الدماغ، اولین جفت، جفت اول از هفت جفت. کدوم هفت جفت؟ هفت جفتی که همون اعصابی هن که نشأت میگن از خود مغز. اون اعصابی که از خود مغز روییدن هفت جفت بیشتر نیستن، همین هاییست که اول کشیدیم. بعد اعصابی است که از نخا همینطور تا ادامه پیدا میکنه، این اعصاب زیاد میشه. اون اعصابی که از مغز روییده اند هفتان، اون جفت هفت جفتن، ببخشید 14 تان، هفت جفتن. اون ازواج سبعه که عبارتند از اعصابی که از خود مغز نشأت میگیرن، جفت اولشون مال چشمه، اونایی که در قسمت جلو قرار داره و اینها بعدن. و هما مجوفتان، این دوتا عصب رو میگفتن تو خالیه، وسطش خالیه. تتلاقیان، که اینها از مغز که میان با هم تلاقی میکنن، تقاطع میکنن. فتفترقان الال اینین، بعد میرن سراغ چشم ها. اونی که از طرف راست چپ اومده میره به چشم چپ، اونی که از طرف چپ مغز آمده میره به چشم راست. والحامل لقوت ذوق، اونی که حامل قوه چشایی، قوه ذائقه است، هو شعبت الرابعه من الزوج الثالث، فرع چهارم از جفت سوم. این جفت ها دوتاش در بطن اصلی بود، بطن اول بود، سومیش در حد مشترک بطن اول و بطن دومه. خود این شاخه هایی داره، میگه شاخه چهارم از این زوج سوم، الذی منبته، اون زوج سومی که جای بیرون آمدنش، جای روییدنش، حد مشترک بین مقدم دماغ و مؤخره، مرز مشترک بین جلوی مغز و عقب مغزه. خب این جلو و عقب رو شما از کجا حساب میکنید؟ میگه من لدن قاعدت دماغ، از نزد قاعده مغز. قاعده مغز یعنی اگه مغز رو به صورت مخروط حساب کنیم، اون قسمتیش که بزرگتره کجاست؟ اون قسمتیش که در پیشانیه، در جلوه، از طرف قاعده دماغ که همونیست که پشت استخوان پیشانی قرار گرفته، همونطور که جناب استاد آقای حسن زاده دامه زلوم میفرمودن.
و تنفذ و حاضه شعبه، این شاخه چهارم از زوج سوم که عبارت است از عصب چشایی، راه پیدا میکنه در یه سوراخی که در فک اعلا هست، راه پیدا میکنه به چی؟ به زبان. یعنی از طریق سوراخ، چون استخوان سختیه، کلم که خریده باشی دیدید بعضیاش استخوان داره، اون استخوانها بعضیش مال همین کاره، مال همینه که عصب از تو اون استخوان رد بشه بیاد. میگه راه پیدا میکنه این شعبه، یعنی این فر، این شاخه از زوج ثالث، در یه سوراخی که در فک اعلاست، راه پیدا میکنه از اون سوراخ به زبان. والحامل لقوت السمع، اونی که مرکز قوه شنوایی، حامل قوه شنوایی، قسم اول. قسم اول یعنی همون شعبه اول، یعنی فرع اول، یعنی شاخه اول از دو شاخه اون زوج پنجم. زوج پنجم دو تا شاخه داره، یک شاخهش همونطور که ملاحظه میفرمایید شاخه اولش، که یعنی اینجا ما باید این شاخه اول رو اینطوری مشخص کنیم که این کلفتره میره جلو و این یکی نازکتره، این میشه شاخه نسبت به اون. این شاخه اول از دو شاخه زوج خامس، که منشأ این زوج خامس خلف از زوج ثالثه، ولو خود این بعد از زوج چهارمه، یعنی اینه، ولی منشأش یعنی چه؟ یعنی برخ اون جایی که این از اونجا نشأت میگیره بعد از زوج ثالثه، این زوج ثالثه پشتش. پشت چرا این پشته؟ برای اینکه بنا شد از جلوی پیشونی حساب کنیم دیگه. از جلوی پیشونی که حساب کنیم، این عصبی که زوج ثالثه جلوتره، این بخشه که مربوط است به شنوایی، ولو اینجا وارد بطن دوم میشه، ولی خواستگاهش یعنی تو خود بطن دوم ادامه داره، میاد تا اینجا پشته، یعنی از این چهارمیه میاد جلوتر. لذا قسم اول از دو بخش، از دو شاخه زوج خامس، الذی، اون قسم اولی که خواستگاه و منشأش، یا زوج خامسی که خواستگاه و منشأش پشت زوج ثالثه. و من و تو هذا القسم بالحقیقه هو الجزء المقدم من الدماغ، محل جدا شدن و روییدن این قسم در حقیقت باز جزء مقدم از دماغه، یعنی باز مربوط میشه به بخش جلوی مغز. اینو برای چی میگه؟ برای اینکه نکه ابن سینا فرموده که لا سیما فی مقدم دماغ، میخواد بگه اینا همه به اونجا مربوطن. این تذکر. ول حامل لقوت لمس، حامل قوه لامسه، سائر الاعصاب، بقیه اعصاب، یعنی اون بقیه اعصابی که تکلیفشون روشن نشد، اونا کار لمس رو انجام میدن، چه حالا اونایی که اعصاب دماغی هن، چه اونایی که اعصاب نخایی هن. و خصوصا النخایی هست، سایر اعصاب یعنی هم از مغزی و نخایی، به خصوص اونایی که نخایی هن، اونا بیشترن و بیشتر کار لمس انجام میدن. فتبین من هازا، از اینجا روشن شد که مبدأ اعصاب الحواس الاربعه، اون چهار حس اول یعنی غیر لامسه، هو مقدم الدماغ، جلوی مغز. و مبدأ اعصاب اللمس هو دماغ و نخا، مبدأ اعصاب قوه لامسه مغز است و نخا. النخایی که خود نخا هم مبدأه ایزن الدماغ، خود نخا هم باز به مغز مربوطه. بله. و اکثرها نخاییه،
اکثر اعصاب لمس از نخاع ان، یعنی همه اون اعصابی که میبینید مال از نخاع منشعب شده اونا اعصاب قوه لامسه هستن. بقیه اعصابی هم که اینجا موجود بود اینا هم اعصاب قوه لامسه هم، ولی خب اونا اکثریت دارن. فل اجل ذالک قال الشیخ، به خاطر همین توضیحاتی که ما دادیم که مبدع حواس اعصاب حواس جارگانه مقدم دماغه و اعصاب لمس هم یه بخشش دماغه و یه بخشش در نخاعه، قال الشیخ ان آلت الحس المشترک هو روح المسبوب فی مبادع عصب الحس، گفت ابزار حس مشترک اون روح بخاری است که قرار داده شده در منابت مبادی، یعنی نقطه های شروع عصب حس، لا سیما فی مقدم الدماغ، به خصوص در جلوی مغز، ولم یقل مطلقا فی مقدم الدماغ، یعنی همطور نگفت فی مقدم الدماغ، گفت لا سیما، چرا؟ چون در قسمت های پشتم هستن. فإن الحس المشترک كرأس عين، حس مشترک مثل سرچشمه ایست. حالا این آقایون باید اینو تصویب کنن که به اون چشمه ما میگیم سرچشمه. حالا خواجه میگه كرأس عين، این كرأس عين میترسن مثل حدید ال... گفت اسم مرا، بله جدید الاسم، جدید الاسم جدید یعنی نو، اسمم یعنی کر، جدید الاسم مرا یعنی نوکر مرا. آیا این از اون قبیله که وقتی میگیم کر رأس اینن مثل سرچشمه ایست اینطوره، یا اینکه نه عرب ها هم میگن سر رأس العین به اون سرچشمه که آب از اونجا میاد بیرون میگن که رأس عین ها میگن. خب بس دیگه ما بی خود داریم خراب میکنیم خواجه رو. درسته که رأس عینن مثل سرچشمه ایست که تتشعب منه خمست و انهار، که ازش جدا میشه متفرع میشه ازش پنج نه. و کان روح المسبوب فی البطن المقدم هو آلتا للحس المشترک والخیال، روحی که قرار داده شده در بطن مقدم ابزار حس مشترک و خیال هر دوست، الا اینکه ما فی مقدم ذالک البطن بالحس المشترک اخص، اون چه که در جلوی بطن مقدم هست به حس مشترک اختصاص بیشتری دارد، یعنی بیشتر کار حس مشترک در اونجا متمرکزه. و ما فی مؤخره، و اون چه که در آخر بطن مقدم هست اون هم بالخیال اخر. خب و السلام علیکم و رحمت الله.